بسم الله الرحمن الرحیم. قول بعدی در زمینه ماهیت جسم طبیعی قول زیمقراتیس بود. زیمقراتیس گفته بود که اجسام از اجزاء منفصله تشکیل شدند. پس این شیئی که الان در دست ماست مثلا 100,000 تا جزئه که اینها به هم در کنار هم قرار گرفتند، اما اون جزئها به واسطه اینکه سلبند و سختند غیر قابل فکند، غیر قابل شکافته شدن، قابل تقسیم نیستند. البته گفته بود تقسیم وهمی میشن، یعنی شما میتونید یکشو بگیرید دستتون بگید از اینجا میبریمش، اما این قابل تقسیم خارجی نیست، در خارج نمیتونیم این کارو بکنیم، نه امروز نمیتونیم این کارو بکنیم، الی یوم القیامه نمیتونیم این کارو بکنیم. نکته مهمش اینجاست که البته طبیعتا در اینجا تقسیم وهمی هم ممکن نیست، چون ما نمیتونیم اونا رو ببینیم، مگه اینکه دیگه میکروسکوپ های بسیار بسیار قوی باشه که بتونیم اونها رو ببینیم. اما قابل تقسیم فرضی و عقلی که هست، که به این بیان که ما بگیم که این اجزاء ریزه میزه اینها عقلا قابل تقسیمن، حالا ولی اون که من نمیتونم مشخصا دست روی یکیش بذارم، فرق وهمی و عقلی در اینه که من الان شما جلو نشستی تقسیم وهمیتون میکنم، یعنی شما رو تصور میکنم به ماه و جزئی به عنوان یک شیء جزئی، بعد قشنگ از وسط در ذهن خودم شما رو به دو شیء تقسیم میکنم. اما عقلی به این معناست که من نمیتونم شما رو تصور کنم، یه قاعده کلی میذارم که کل انسان قابل لتقسیم، قابل لتقسیم، قاعده عقلی میذارم. خب مرحوم حاجی میفرمایند اگر شما اولی وهمیه، وهمی برمیگرده به حواس باطنه، حواس مدرک جزئیات، فرض یا عقل کلیات، قاعده کلی صادر میکنه.
یعنی اگه چیزی از حواس درک
نشه تصمیم وهمی نداره؟ نه، اگه شما نتونید او رو تصور جزئی، صورت جزئی ازش پیدا بکنید، وهم نسبت بهش کارایی نداره. وهم در محدوده حواس باطنه است، یالا یا حس مشترک باشه یا خیال باشه، نسبت به اونها عمل میکنه. حالا ولی حکم روی قاعده عقل کلیت میره، در این که کلی چجوری درک میشه، از راه جزئی درک میشه یا از راه دیگه، بحث مفصل داریم که حالا انشاءالله همون فرد فسترد تو بحث صبح از زبان امام اینو مطرح میکنیم که درک کلیه، درک کلیات چجوریه، انتظار مفاهیم چی. خب برگردیم، مرحوم حاجی میفرمایند اگر شما تقسیم وهمی رو پذیرفتید، لابد دید که تقسیم خارجی و فکری رو هم بپذیرید. دقت کنید، زیمقراتیس میگه اساسا تقسیم فکری لا یوقد. مرحوم حاجی نمیگه الان تقسیم فکری من میکنم، میگه ممکنه. نمیتونید بگید ممکن نیست، ممکن. و این قول شد امروز با طبیعیات، البته قبل کوانتوم، طبیعیات معروف نیوتونی سازگاره. این قول تقریبا قول امروزه، فیزیک و در حقیقت شیمی دارجه، به این معنا که اشیا آمیخته ای هستند از اتم ها، مولکول ها، که در کنار هم قرار گرفتند. اما اینها هر کدومشون خود اون اتم ها هم دوباره یک سری پروتون نوترون دارن، یک سری الکترون. یعنی شما الان این فرض بفرمایید آب میلیاردها مولکول داشت، خود این مولکولو که واردش میشید یه اکسیژن اتم و وسط دو تا اتم هیدروژن کنارش، خود اتم اکسیژنی که واردش میشید 8 تا دونه پروتون 8 تا دونه نوترون تو مرکزشه، 8 تا الکترون دورش میتابه. خود این الکترون ها رو و پروتون ها رو وقتی واردش میشید اونها سلبن، قابل شکافتن نیستند. اگر قول زیمقراتیس رو میگفتیم، میگفتیم دیگه الکترون قابل شکاف نیست، اونجا دیگه لا یعقل. حاجی سبزواری اینجا میفرمایند که نگید لا یعقل، بگید ما فعلا نمیتونیم، ما ابزارش رو نداریم. و الا چرا؟ لا یمکن ممکنه سر از امکان ذاتی دراره، نه این اصطلاح رو کار نمیبریم، ما فعلا قدرتش رو نداریم، لا یقدر بر این مطلب. دلیل باید پس اقامه کنیم بر این که حرف زیمقراطیس در قسمت دوم باطله. قسمت اول این بود که این اجزا زیادن کنار همن، قسمت دومش این بود که این اجزا قابل شکاف نیستن. البته امروز هم هنوز کسی الکترون و پروتون رو نشکافته، خود هسته اتم رو میشکافن. یعنی اون هسته ای که 16 جزء توشه، 8 تا الکترون 8 تا پروتون داره، 8 تا نوترون که نوترون ها خنثان، پروتون ها بار مثبت دارن، این رو میان میشکافن. وقتی میشکافن این تبدیل مثلا میشه به 2 تا 4 تا که تبدیل به دوتا عنصر دیگه میشه. بمب اتم اینجوره که حالا یا میرن در عنصر پلوتونیوم کارو میکنن که عنصر 100 خورده است، میشکافن ازش دوتا 54 به دست میارن، یا اینکه از راه دیگریشته، این میگن شکاف دسته، یا از راه گداخت دسته است که این دوتا رو به هم میدوزن، دوتا هیدروژن رو به هم میدوزن. خب این بحث ما، ببینیم آیا این الکترون ریزمیزه که در وسط این اتم وجود داره و اتم وسط مولکول و مولکول وسط جسم، آیا این اتم لا یمکن یمتنه به این که شکاف پیدا بکنه یا نه فعلا ما نمیتوانیم، کمان که چند وقت پیش اتم هم نمیتونستیم بشکافیم، اما الان شکافتن، ممکنه جلوتر بره انسان قدرت دیگه ای پیدا بکنه بتونه اونم بشکافه. استدلالی که مرحوم حاجی اقامه میکنند اینه، میفرمایند نگاه کنید، یه قاعده ما داریم، حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. ما میاییم یه دونه این الکترون ها رو میگیریم با انبرنت میشکنیم، فرضاً مثلا بستگی داره منطقه کدوم منطقه باشه، این رو میزنیم قشنگ پارش میکنیم، میشه دو تیکش میکنیم. فرض آیا هر کدام از این نصفه ها از حیث حکم با یه دونه فرق دارن، یا هر دو اتمون، یا هر دو الکترونون، هر دو جسمون، ماهیت جسمیتشون مد نظرمونه، هر دو جسمون، هر دو جسم، پس جسمانیت این دو جسم با جسمانیت یه جزء دیگه که با هم فرق نمیکنه. حالا که اینجوری شد میگیم این الکترون اول سالم، این الکترون دوم شکسته شد، دو تا نیمچه شد الکترون چه. این الکترون چه از نظر حکم مثل همون الکترون گنده هست، الکترون اول کم نشکافته. اینا اگر قابل شکافتن اونم قابل شکافت، اینا اگر قابل اتصالن پس یه دونه الکترون سالم با یه الکترون سالم دیگه هم قابل اتصاله. پس باید گفت هم امکان شکافت فکری وجود داره، هم امکان گداخت و چسبیدن این ها در خارج وجود داره. چون اون میگه که نه این ها در حقیقت اجزای منفصله از هم جدا هستن. فعلا راستی خود ایشون این قلت قلت هایی داره. برای اینکه یه تیکه از عبارت ایشون رو بخونیم یه نقل رو از بیرون بگیم. یه اصطلاحی ما داریم به نام طبیعت، سابقا گفته بودیم طبیعت جسم یعنی اون صفت و منشأ ذاتیت شی، ذاتیات شی. البته این ذاتیات معنی ذاتی منطقی نیست که لا یمکن انتزاعه و انتکاکه و انشته، بلکه یعنی طبیعت جسم صغیر اینه که به سمت پایین حرکت میکنه، طبیعت جسم خفیف اینه که به سمت بالا حرکت میکنه. ازا قبلا میگفتن طبیعت آب و خاک به سمت پایینه، طبیعت هوا و آتش حرکت به سمت بالاست. اصطلاح طبیعت معمولا درباره اجسام غیر ذو شعور به کار میره، یک. دو، و فقط درباره حرکت و سکونه، طبیعتش به نسبت سکون و به نسبت حرکت. اما یه اصطلاح دیگه ای داریم به نام تباع. تباع تو فلسفه کمتر ازش یاد میشه. تباع عبارت است از مصدریت برای ذاتیت شی، اما نه فقط به نسبت الی حرکت و سکون و نه فقط در غیر ذو شعور، در ذو شعور هم میاد. پس بنده به حضرت عالی هم یه تباعی داری، ذاتیاتمون از اون تباعمون نشأت میگیره. ذاتیت نه به معنی ذاتیات منطقی، یعنی اون چیزی که لولا المانع ما آنگونه هستیم، این به این معنی تباعه. طبع شیء یا تباع شی یا طبیعت شی یعنی چیزی که لولا المانع این شی این گونه است، بر این صفت است. صفاتی که لولا المانع شی بر آنها استوار است، اینها از تباعشون برمیخیزه، از تباع شی برمیخیزه.
طبیعت هم همینه،
طبیعت همینه، اما فقط در حیث حرکت و سکون، یک. دو، فقط در غیر ذو شعور. در بنده و شما نمیگن طبیعت، چون انشاءالله جز ذو شعوره. خب وستلزم الانقسام الوهمی، مناظم لایبیسه اونم میگه کپسگازی از اون گرفت. وستلزم الانقسام الوهمی قد یطلق الانقسام الوهمی و یراد بهی، گفته میشه انقسام وهمی و اراده میشه ازش مایه ام الفرجی. یعنی وهمی میگیم مرادمون اعم از وهمی و عقلیست که از بیرون توضیح دادم. و هازا و المراد هنا، چون در مورد حرف زیمقراتیست ما وهم که نداریم، چون اون اجزای سلب کوچولو که تصور که نمی کنیم.
فرضی و چجوری هم می کنیم بر عقلی، ازش عقلی می کنیم.
بهشون میگه اصطلاحه، اصطلاحا گاهی نبونم گفته میشه. خب وصل زمل وحمی و فکری است. اگه شما وهمی رو قبول داشتید، تقسیم وهمی به تقسیم فکری هم میرسه. و ذالک الاستلزام، این چه این به او میرسه، لما بدونید بشه علته، لمای مستری است، یعنی لتساوی، لما تساوت یعنی به خاطر تساوی، به خاطر تساوی اجزا از حیث تباع. تباعش یعنی چی؟ و هو مستر صفت ذاتیه لشی. تباع یک شی یعنی اون مستریتی که این شی برای صفات ذاتیه خودش داره. صفات ذاتیه یعنی چی؟ یعنی صفاتی که لولا المانع شی آنها را داراست. و هو تبا مصدر صفت ذاتی لشیه. حالا میخواد این صفت ذاتی حرکت و سکون باشه، سوا اون کانت حرکت و سکون او غیرشون، و سوا اون کانت مصدریتهو ان شعورن املا فهوه، در نتیجه تبا اعمون من طبیعت من وجهین، از دوش اهمه. یک، طبیعت فقط در رابطه با حرکت و سکونه، در حالی که تبا در هر دوش و غیر اون هاست. دو، طبیعت فقط در رابطه با غیر ذو شعور، تبا درباره ذو شعور و غیر ذو شعور. فعلما فعلما بدان بفهم.
بودن تبا دیگه از طبیعت هم بیمیان بشه.
بله، وقتی اینو گفتیم اونو در حقیقت اهم دیم، چیز اهم رو که آوردیم، چون که صد آمد نود هم پیش ما. مثلا اولش چیه؟
نام
احمد، نام جمله انبیا صلوات الله علیه. و فیه اشارتون الى بطلان مذهب زینقراطیس الیونانی. بیانو بریم سراغ بیان مطلب. یه مطلبی رو از بیرون بگیم تا اینو مطلب کامل بشه. شون گفتن اونجا شدن دیموکراتوس. حالا اگه همون دیموکراتوس باشه نمیدون. شیء دارای این اصطلاح از بیرون بگیم عبارت مصطفیش، شیء دارای اعراض است. یه سری اعراض، اعراض غارن، قرار دارن. مثلا فرض بفرمایید یه شیء داریم بالاش سفید پایینش سیاه، این اعراض سفید و سیاهی غارن، یعنی شما هزاری هم به چرخونیش سفیدی و سیاهی قاطی نمیشن، جاشون هم عوض نمیشن. این اعراض رو شما میگیم اعراض قار. در رو جایی که اگه شیعی داره اعراض قار بود، طبیعتا ما میتونیم دقیقا از سر اعراض قار ببریم. مثلا اگر یه سیبی نصفش سفید نصفش سرخه، شما میتونه قشنگ از وسط، از اون جایی که خط اتصال این هست ببرید. اما بعضی عرض ها هستن غیر غار. مثلا ورز بفرد شما اینجا نشستی، الان سمت این طرفت رو به دیواره، اون طرفت به رو به بخاری. حالا اگه برعکس به چرخی، این که طرف دیوار بود محاذی با دیوار بود، عرض اضافه داشت، میگفتیم روبروی دیوار، این میشه روبروی بخاری. البته به اینا میگیم عرض غیرغار. البته عرض غیرغار هم قابل شکافتن. شما تا وقتی که الان هنو دستشون نخورده رجن یه دونه تیغ میندازید نسبت به این دوتا تقسیم میکنید. ولی قابل تغییرن، قرار ندارن. یه توپ دست منه، این الان این طرفش بالاست، اون طرفش پایین، این توپو میچرخونم، اون طرفش میشه بالا، این طرفش میشه پایین، جهتاشون عوض میشه. این نکته بود که تو عبارت باید توضیح بدیم. بیان برهان علیه زیمغراتیست. نه ان انواع القسمه بعدش میزنیم التی یجوز زیمغراتیست علا تلکل اجسام سغار. انواع تقسیم بندی که حضرت زیمغراتیس تجویز کرد بر اجسام صغار، چرا تجویز کرد؟ چگونه؟ فکیشو میگه نه، مما اون قسمتی که هوه، اون قسمت ها به مجرد توهم جزئیان، اگه توهم کردی اون رو، تصور جزئی کردی، میتونی تقسیم بندی جزئی کنی و به فرض العقل کلیان، اگه تصور عقلی کردی میتونه تقسیم بندی کلی بیاد. که این تقسیم بندی ها به سبب اختلاف عرضین قارین این ور اون ور داره، یا قارین مثل سفید و سیاه داره او غیر قارین این ور اون ور داره، میتونه به چرخونید. خود چپ و راست در حقیقت چیه؟ غیر قاره. چپ یعنی به سمت چپ فلک و افلاک، اما آنهایی به چپ به سمت ما اومدیم گرفتیم، چپ و راست به نسبت اشیاء دیگه، اینو عوض میشه. خب این پرانتز اون بسته، از اون مما تا غیر قاره میتونیم بزنیم تو پرانتز برای بهتر شدن عباره. بیان او ان انواع القسمت التي يجوز مغراطيس على تلك الاجسام الصغار، این انواع قسمت حدث و ایجاد میکنه. فل مقسوم، الکترون اول که تقسیم شد بهش میگیم مقسوم. این الکترون اول که تقسیم کردیم اثنینیه، این دویت ایجاد میکنه. اینا شکاف بس دوتا شد یوساوی. اما هر کدوم از این دوتا یوساوی تباع کل منهما، تباع هر کدوم از این دوتا با تباع مجموع و تباع جزء الخارج الموافق للمجموع یوساوی. یوساوی در چی؟ یوساوی فلماهیه. فلماهیه در حقیقت وجه شبه تساویه. این با اون مساوی در چی؟ در ماهیت. در یه ماهیت یکیه. الکترون اول شکافت شد الکترون چه یک، الکترون چه دو. الکترون دوم نشکافت. الان الکترون چه یک در ماهیتش با مقسوم، یعنی با الکترون اول و با خارج موافق الکترون دوم، با هم اساس ماهیت چی هست؟ یکی. جزء الخارج الموافق للمجموع فلماهیه. فلماهیه ما گرفتیم برای یوساوی، نه بهتره چون با اون توجه به منفصل بگیریم به موافق. موافق فلماهیه اون جزء خارج الکترون دوم میشه، خارج است و با مقسوم در ماهیت موافق است، یعنی ماهیت میگه چیه، و المنفصل عنه فی الوجود طبق نظر زیمغراتیس. زیمغراتیس میگه الکترون اول با الکترون دوم چی هم با هم، اینا از هم جدا دیگه، در خارج منفصلن. پس فلماهیه رو متعلق به یساوی نگیریم، به موافق بگیریم. اون الکترون دوم که این صفت دارد با مجموع، مجموع یعنی مقسوم، با مقسوم ما در ماهیت موافق نه و در وجود از اون منفصله. خب و حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد و ذالکه. حالا که وحدت حکم الامثال رو دانستید و ذالک یعنی وحدت حکم الامثال یوجه که ان یجوز علا جزئین المتصلین برای دو جزء متصل ما یعنی الکترونچه یک و الکترونچه دوم همون احکامی رو داشته باشند که ما یجوزا علال جزئین المنفصلین هر چه جزئین منفصلین حکم دارن باید جزئین متصلین هم همون حکم داشته باشن. جزئین منفصلین حکمشون چی بود؟ این بود که از هم قابل فک خارجی بودن، پس این هم قابل فک خارجی هم. جزئین المنفصلین، جزئین منفصلین چی هم؟ الکترون اول و الکترون دوم، عن المقسوم و الخارج الموافق. بله من الانفکاک، از ایشون هم میگن من الانفکاک، این من بیان مایجوزه، مایجوز علی الجزئین المنفصلین چی باشه؟ من الانفکاک، پس اونم باید منفک باشن. چرا اونم متصل باشن؟
میکنه مثلا اینا نباشن اونا هم نباشن.
خب پس اون هر طرف حرف خود مشایین در میاره دیگه که میگن همه متصلن. به هر طرف شو که میگیری ز هر طرف که شود کشته نفع اسلام هست. ببین فذالک یجوز ان یجوز علال جزئین المتصلین ما یجوز علال جزئین المنفصلین و از اون طرف و ان یجوز علال منفصلین ما یجوز علال متصلین هرچه بر منفصلین هم هرچه بر متصلین هم هست جایزه بر منفصلین هم جایز باشه. منفصلین چی بر متصلین چی براشون جایز بود؟ من الالتهام، التهام یعنی چی؟ یعنی به هم پیوستگی، پس اونا هم باید به هم پیوسته باشن.
اگر باشه به طبق تعریف او که میگه نیست، اینا جدا هم طبق دیموکراسی.
خب بس ما به اینجا بیر به کمر اسلام که نمیذاریم، داشتیم اینجا میگفتیم حرف دیموکراسی غلط بود. خب چون حرف شما اینه که دارید قاعده حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز رو به هم میریزی. هر چه در مورد دو جزء منفصل میگی در اون دو متصلاش هم باید بگی، هر چه در متصلش میگی منفصلش هم باید بگی.
درسته استاد، این در کل درسته، ولی ایشون آزمایشی که کرده اومده یک یا دو تیکه کرده، یعنی اینم منفصل کرده در واقع. میگه حالا میگه اگه بشه و اگر نه او که گفته نمیشه مثلا طبق تعریف ایشون جدا بود.
نه ایشون حرفش این نیست که میخواد بگه الان متصل هست یا منفصل نیست، یا منفصل هست یا متصل نیست. میخواد بگه این نرو به جایی که بگو لا یمکن،
ممکنه
اینجوری ممکنه. بله ما بحثمون در هم امکانه، یعنی که میشه، حالا اینکه زورشو نداریم بحث دیگه. لذا اگه گذاشته بودی این خط رو بخوندم جواب میدادی. ول امتناع لآرزم، اینی که الان دو جزء منفصل از هم جدا نمی شوند این مانعی اومده، این که من نمی توانم این عارضه. ول امتناع لآرزم لا یعتزل امتناع از ذاتی، این که ما الان ابزارشو نداریم نمیتونیم الکترون رو بشکافیم، این اقتضا نمی کنه که اساساً ذات الکترون نشکستنی باشه. فجواز القسمت الوهمیه ملزوم رو نمی گه للفکیه، می گه لجواز الفکیه. اگه گفتی وهمن می شود فکرد، پس باید بگی فکر هم می شود تقسیم کرد. این قلد یکی میگه آقا من برای شما یه مثالی میزنم که وهمن میشه فکش کرد اما میشه تقسیمش کرد، اما خارجن نمیشه تقسیمش کرد. چیه؟ زمان. زمان از جمله اموریست که وهمن شما میتونی تقسیمش کنی. الان میگی دیروز، امروز، پارسال، امسال، تقسیم دیگه. یعنی اومدی شما زمان رو تقسیم کردی به سال سال سال، ماه ماه، روز روز، ساعت ساعت. اما خارجم که اینا اصلا جدا نیستن. زمان پیوستگی وهمی پیوستگی خارجی داره، ولی اون که ما میاییم تقسیم بندی وهمی میکنیم. تقسیم بندی وهمی یعنی همین دیگه. یعنی الان حضرت علی جلو من که نشستی، من میام قشنگ دور گردن مبارک تصور میکنم انفصال رو، واقعا که انفصال نیست، در ذهن خودم دو یک فرض میکنم. ایشون هم میگه آقا پس تو نراجی آقا حاجی سبزواری، انقلت میکنم من به این که جایی رو برات میارم تصور الوهمیه یمکن، ولی انقسام الوهمیه یمکن، در حالی که انفصال الفکی و هدیغال انهو منغوز. این حرف شما نقض میشه به زمان، فا انهو قابل للوحنیه دون الفکیه. مرحوم حاجی میگن که آقا اونجا هم، حالا اگه بخواییم بیان دیگری از عبارت حاجی بکنیم، اونجا هم چرا قابل انتقاد که فکی هست؟ اگر نمی شود به خاطر عوارض دیگری است. و اون این که زمان مقدار حرکت فلک الافلاکه، فلک الافلاک نمی ایسته. برای اینکه ما زمان رو واقعا در خارج ببریم، باید بگیم امروز اومد استوب شد، زمان واستاد، دوباره یه تیکه عدم خلل شد، تخلل عدم شد، دوباره زمان اینجا شروع شد که فکر خارجی بشه. اما خب این مستلزم اینه که فلک الافلاک واسطه، خب فلک الافلاک ما نمیشه. این که شما میگیم نمیشود، باز به خاطر چیه؟ به خاطر موانعیست که در عالم هست. فقط این موانع به قدرت ما دیگه مربوط نیست. این در حالی که در طبع فلک و الافلاک رو باید بکرده.
زمان حال آن و آن آینده
وهمیه دیگه. الان واقعا که بین واقعا که بین اینا فاصله نیفتاده. تقسیم یعنی شما جداش بکنی از هم، یعنی اتصال اینها رو با هم ببری. برای اینکه زمان رو اتصالش رو ببری، باید این زمان که جلو میره نگهش داری، یه مدتی زمان نباشه، بعد دوباره زمان شروع شه. میشه؟
در تاریخ که داشتیم زمان برگشت به
عقب، یا بازم زیگزاگ خودش رفته، باز تخلل عدم نشده. لوفرست که بگیم زمان برگشته که معلوم نیست. این درباره همون فقط یه معجزه است که درباره رد و شمسه، این اونا معجزات بحث دیگری داره، اما بحث اونم باز تخلل نشده، عدم نشده، زمان نیستاده.
نه تخلل عدم ممکنه؟
چرا نباشه؟
این عدمه بین این دو قرار گرفته، این بعد چرا اگر هیچ نیست چطور بین اینا قرار گرفته؟
حالا ببینید، این حرف حرف خوبیست. و یوشا برخلاف بحث دیروز، و یوشا به ان زمان من حیث و طبیعت المقداریه، زمان از این حیث که طبیعتش مقداره، لا یعوان الفکر، عبای از فکر نداره. انما عباهو من جهت خصوصیت ذاته، ذات زمان قابل تخلل عدم نیست. انما اباء الزمان من عجاد خصوصیت ذاته. یعنی چی؟ یعنی زمان ناشی از طبیعت حرکت فلک الافلاک. باید معناش اینه، دقت کنید مفهومشو که بخواید تصور کنید میفهمید غلطه. همین جدی آقا میگه یعنی زمان آمد، بعد ایستاد، بعد از اینکه ایستاد یه مدتی عدم بود، دوباره شروع شد، این نمیشه. و انهو یمتلع تریان العدم الله علیه، نمیشه تریان یعنی عروض پیدا بکنه، عارض بشود یه عدمی که در آینده میاد لاحقه علی زمان. فبسته به جمله المانع من الانفکاک، این خارجون از ذات المقدار المطلق، مقدار به ما و مقدار قابلون لرسی چی؟ قابلون لتفکیک، قابلون للانقسام الخارجی. حاشیه 45 رو ببینیم، تعبیر قشنگی داره، میفرمان لأن الزمان هو الذی، زمان اون است که یلزم من رفعه وضعه. اگه زمانو برداری در حقیقت داری زمانو میذاری. چرا؟ تعبیر چیه؟ خوب توجه کنیم. ما تا حالا همینو میگفتیم، میگفتیم زمان بود تا الان، حالا برای یه مدتی زمان نیست، این یه مدتی خودش یعنی زمان هست. لأن العدم اللاحق معناش به زمان البعد، لأن العدم اللاحق معناه یعنی کجاست به زمان البعد. کما ان سابق، وقتی میگید سابق معناه به زمان قبل، داری میگید لاحق، لاحق زمان داره، سابق، سابق زمان داره. و به عبارت اخرى من جهت خصوصیت محل حرکتش، زمان چیه؟ زمان مقدار حرکت فلک الافلاک. محل زمان کجاست؟ فلک الافلاک. من جهت خصوصیت محلش که حرکت فلک الافلاک باشه، علتی لا یجوز قطعها، فلک الافلاک از تابیدن وا نمیشه. و محل و محله، پس محل زمان حرکت فلک الافلاکه، محل محل میشه خود فلک الافلاک، و محل و محله که هو فلک، الذی لا یجوز علیه السکون، فلک الافلاک هم میتونه باشه. تا اضافه زن از زمان قدر و حرکت من الحرکات المستقیمت الانصریه جاز الفک. اما اگه شما حساب بکنید به نسبه بسنجید، این کار شدنیست دار، بگید زمان حرکت قطار، کرنومه دستو میگیری، هر وقت قطار را میره بزنی، هر وقت قطار را میشه باستونی، هر وقت زید میدوه شروع کنید، هر وقت زید وامیسته استوب کنید، این بله میشه قطعش کرد. میگید یه ساعت دوید، قطعش کردم یه ساعت دوید. این زمان ما یعنی ساعت تکوین داره با حرکت فلک الافلاک حرکت میکنه، او نمیسته، اینم نمیسته. اما اگه یه ساعتی کرنومت، این با چی حرکت میکنه؟ نه با فلک الافلاک، با دویدن زید. هر وقت زید دوید میزنی، هر وقت آستاد قدش میکنه. پس اگر حرکات مستقیمه ی عنصریه رو لحاظ کردیم، بله زمانم قابل فکر، زمانم قابل ایستایی. شما زمان رو تعریف میکنید، میخوام این عبارت رو دارم میگم، خوب لطیف دقت کنید بکنش، میگید زمان رو تعریف میکنید، میگید زمان مقدار حرکت فلک و افلاکه، خود تعریف رو عوض کردیم، گفتیم زمان مقدار حرکت دویدن زیده. خب بگذاریم، میخوام به تمومش کنم باسی. این قلت تمام این برهان بر این استوار بود که مرحوم حاجی میفرمود دو تا الکترون در نظر میگیریم از ارگانی، یکیشو میبریم تبدیل میشه به الکترون اول سالم، الکترون دوم دو تا الکترون چه شد. بعد گفت تباع الکترون چه با الکترون اول یکسانه، حکم الامثال فی ما یجوز و غیر ما لا یجوز واحد. ولی میگه نه خیلی واحد نیست. چی گفته تباع اینا واحده؟ الان فرض بفرمایید شما بیایید اتم رو رها بکنید برید سراغ مولکول. مولکول آب رو میشکافید میشه هیدروژن اکسیژن. کی گفته هیدروژن با آب یکی اتباعش؟ آب هیدروژن داره و اکسیژن، اما وقتی شکافتیش دوتا هیدروژن میده یه اکسیژن. پس آب یعنی مجموع اون الکترون اون شکافتا اون مولکولچه ها اتمچه ها اونا چی شدن؟ هیدروژن. کی میگه اتباع اینه یکی؟ تمام برهان شما سر این بود که میگفتی حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، بعدم میگفتی جزء الاتم به تعبیر ایشون جزء الاتم کل اتم. کی گفت جزء الاتم کل اتم؟ از این ستبا انگل لعطور زعیزن به انتر کل اجسام استقال لعله ها کانت متخالفه به تر فلا یلزم اتحاد و هما فل حکم. نه لازم نیست اتحاد در حکم داشته باشه. یکی میگه آقا خود دیمقراطیس قبول داره، خود دیمقراطیس میگه آقا همه این اجسام صغار این اتم ها یه جورن. میگیم خودش اگر هم قبول داره جواب میشه جدلی، یعنی دیمقراطیس رو اسکات میکنه. اما واقعیت ممکنه نه، واقعیت ممکنه این باشه که اتم آب که اون جسم سلبه با اتم نون فرق کنه، با اتم آبگوش فرق کنه، با اتم شنبلیله فرق کنه، متفاوت باشه. ضمن این که ممکنه وقتی شکافتیش اون جزئاش هم با کل فرق بکنه. و این بنی علی تسلیم زی مقراطیس تماثلهات، بگیم آقا خود زیمقراطیس قبول داره مثل هم بودن اجزاء را، و این بنیه استدلال شما بر این مطلب، این استدلال کان جدلن. چرا؟ چون جدل یعنی اسکاتی بودن، یعنی چیزی رو بیاری که از مقبولات خصم، خصم قبول داشته ما مقبولاتش رو بهش ارائه کردیم، ساکتش بکنیم. اسکات یعنی خاموش کردن. آره کان جدلن غیر مفیدن فی تحقیق ماهیت الجسم، اما واقعا که نمیتونه ماهیت جسم رو برای ما تحقیق بکنه و معلوم بکنه. از لم یسد دوزاری کرد احتمال، به خاطر اینکه این احتمال رو مسدود نکرده. کدوم احتمال رو زاری کرد؟ احتمال به چی میخوره؟ به این که لعله ها کانت متخالفه به طبع، تخالفه به طبع داشتن اجزا. مرحوم حاجی میگن ما یقین داریم اینا با هم یکی هم. چرا؟ برای این که میگه همه اینا جسم هم. جسم هم یعنی الامتداد و جوهری، یعنی امتداد، اما امتدادی امتداد عرضی داریم، یه فیگه نه جوهری باشه ممتد. میگه جسم یعنی امتداد و جوهری، امتداد و جوهری همه جا یکیه، در همه جا یکیه. بعدشون میگه حتی جسمی که در منه با جسمی که در شماست، با جسمی که در کتابه، با جسمی که در دفتره، با جسمی که در هواست، اینا جسمانیت و معنای جسمشون یکی. جسم یعنی الامتداد و الجوهری، امتداد دار بودن. چیزی که امتداد دارد این معنا همه جا یکیه، لذا این معنا متخالفه به طبع نیست، یه معنای ثابت. منتها یه معنایی رو دقت کنیم از بیرون بگیم. اگه ما قبلا هم زیاد گفتیم فرق ماده و جنس و صورت و فصل در اینه که اگر ما اون معنا رو، اون ماهیت رو لا به شرط عن الحمل لحاظ کنیم، میشه چی؟ میشه جنس. اما اگر به شرط لا عن الحمل لحاظ کنیم میشه ماده. نظرشون میگه جنس لحاظ نکنید چون جنس محیط ذهنی داره، جسم را به عنوان ماده لحاظ کنید، جسم به عنوان مادت المواد، چون حیولا جسم رو تشکیل میده، جسم میشه ماده، بعد صورت نوعیه رو میگیره، بعد صورت نباتیه میگیره، بعد صورت حیوانیه میگیره. ولی جواب انه قد ثبت که ان طبیعت الامتداد الجوهری، آقا طبیعت امتداد جوهری یعنی چی؟ پرانتز، ای الجسم بالمعنى الذي هو ماده، جسم به عنوان ماده، للذی هو جنس، نه جسم به معنای جنس، ان طبیعت الامتداد الجوهری طبیعت واحدت محصلت نوعیه، یک طبیعت واحده، یک طبیعت واحده که نوعی هم هست، محصل نوع، نوعهای مختلف رو پدید میاره. این اگه در ضمن انسان باشه نوع انسان پدید میاره، اگه در ضمن بقر باشه نوع بقر پدید میاره، اگه در ضمن حمار باشه اجلکم الله حمار رو پدید میاره. و این اختلافات دل خارجیات، بله در عالم خارج جسمی که در ضمن حماره با جسمی که در ضمن چناره با هم تفاوت میکنن، اما از حیث این مادت المواد بودنش اینا واحدن، چون واحدن پس متقالفه به طبع نیستن. این بحث قرار بعدیمون، بحث تناهی ابعاده که یه بحث مفصلی است که البته الان همین جا یه جا ما حدود 20 صفحه بریم جلو، چون اینو همش سپیده، نه به کتابان ماها نه کتاب شما، میاییم به صفحه 201 انشالله بحث بعدیمون قرران فی اثبات تناه الابعاد در یه بحث مفصل فارسی هم اینجا آقای حسن زاده دارن که یه بحث ریاضی کردن و بحث فارسی هم هست، از صفحه 188 شروع میشه. میگن نکته، شیخ الرئیس در فصل هشتم مقاله سوم طبیعیات شفا گوید، از اینجا اون وقت برهان سلمی رو میارن و بحثای مفصلی میارن، اگه کسی خون برمام تعریف بکنه انشالله حالا ما میگاهیش کنیم.